بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می‌کند. سخنرانی با عنوان لابراتوار حکومت جهانی. دوم آبان 1403. تهران، حسینیه ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. اولا باید بگم که خوشحالم که در همچین جمع با صفا و بیریا و نورانی و یه جمع آسمانی برای بچه های پاک، قلب های پاکیزه، توفیقی است که اینجا تو جمع شما هستیم. واقعا عرض میکنم یکی از بزرگان اواخر عمرشون فرموده بودن که من میخوام برم یه جایی امام جماعت یه مدرسه راهنمایی اینها بشم. بهشون گفته بودن چرا شما با این مقامات و اینها؟ فرموده بود که معلوم نیست این سالهایی که ما نماز خوندیم با این مردم چقدرش برای خدا بوده، ولی با این بچه های پاک اگه این سالهای آخر عمرمون رو نماز بخونیم، امید داریم که از پاکی این بچه ها و صفا و لطافت این بچه ها ما هم پاک بشیم، خدا ما را هم بپذیره. ایشالله که به پاکی شما ها بنده هم پاک بشم و برای ما هم دعا کنیم که مثل شما ها اینطور با صفا باشیم و با صفا بشیم. ایشالله باید تشکر بکنم از همه عزیزان رفقایی که زحمت کشیدن. خب بنده میدونم کار کردم، میدونم دونه به دونه این بچه ها رو آوردن به مسجد، نگه داشتن تو مسجد، نگه داشتن تو این محیط و این فضا چه زحمت و خونه دلی میخواد و چقدر آدم خونه دل باید بخوره تا همچین جمعی جمع بشه. و افتخار میکنیم به اینکه رفقای خوبی داریم مثل برادر عزیزم جناب حجت الاسلام حاجی محترم، که افتخار برای ماست رفاقت با ایشون، که فکر میکنم شاید حدود 18 سالی بشه حاجی رفاقت ما با هم. 18 سال خودش یه عمر دیگه، از عمر اکثر شماها بیشتره سابقه رفاقت ما با حاجی محترم، از سفرهایی که با هم دیگه رفتیم و راهیان نور و شهدا و مشهد و جاهای مختلفی که با هم بودیم و شبها و روزها و تو بیابونها و تو حرمها و تو روزها و شبهای قدر و قرآن به سر و خیلی به حال یه رفاقت طولانی. افتخار برای ماست همچین رفیق خوب و خدا رو شکر موفق تو مسیر طلبگی که خدای متعال اینطور بهش نظر کرده، همچین باری رو دوشش گذاشته و همچین کار مهمی رو بهش سپرده که یه لشکری برای امام زمان فراهم بکنه. خدا انشالله هم به ایشون توفیق بده، هم به دوستانی که به ایشون کمک میکنن، همه عزیزانی که توی این مجموعه زحمت میکشن انشالله کارشون مقبول باشه، انشالله مورد توجه امام زمان باشن و انشالله کارشون روز به روز برکت داشته باشه، ری کنه به قول معروف. هر سری که اومدیم ببینیم بیشتر شده، بهتر شده انشاءالله. این جمع رو اگر بخوایم تشبیه بکنیم باید بگیم تیم امید لشکر امام زمانن این بچه ها. تیم امید، تیم پایه، میدونید دیگه هر باشگاه بزرگی یه تیم پایه داره، یه تیم امید داره که از اون سنین کم استعدادیابی میکنن اونایی که مثلا فوتبال خوبی دارن رو میگیرن، حمایت میکنن، رسیدگی میکنن، آروم آروم میاد بالا تو تیم نوجوانان، جوانان، بعد دیگه میره تو اون تیم اصلی. و باشگاه‌های بزرگ دنیا، باشگاه‌های خوب دنیا، باشگاه‌هایی هستند که تیم امید داشته باشند. باشگاهی که تیم امید نداشته باشه خیلی نمیتونه بازیکن بسازه و سرمایه آنچنانی نداره، پشتوانه خیلی نداره. ما یکی از مشکلات کارامون همینه که به فکر تیم امید برای لشکر امام زمان نیستیم. هر کی خودش از یه جایی میاد و حالا نهایتا اینا رو بتونیم که آرام جمع بکنیم که همون هم گوی هنرشو نداریم، ولی اینی که بریم از اون سنین کم این بچه ها رو پیدا کنیم، دور هم جمع کنیم، بسازیمشون برای اون اتفاق بزرگ، این معمولا کمتر پیش میاد. خب اینجا داره همچین اتفاقی رقم میخوره، همچین کار بزرگی داره استعدادیابی میشه تو این سنین کم، این بچه های خوب شناسایی میشن، آروم آروم تو این فضا رشد میکنن. ما خودمون سابقه کارمون به این بوده که اون بچه‌هایی که از نوجوانی تونستیم باشون ارتباط بگیریم ثمرات کارش رو دیدیم. همین آقای شالبافیانی که برادر عزیزم که همیشه با ماست همه جا، تهران و قم و مشهد و کربلا و هر جا میریم با ماست، واقعا از برادر برای ما صمیمیتره و بهتره. ما حالا از نعمت برادر محروم بودیم ولی خدا بهتر از برادر به ما زیاد داد تو زندگی. همین آقای شالبافیان خودش از نوجوانی افتاد توی تله ما، با هم رفیق شدیم، مشهد بچه محل بود، البته با خانواده ما، یعنی اهل یه محل بودن، با خانواده ما ازدواج که کردیم با ایشون آشنا شدیم و دبیرستانی بود اون موقع. و از اون موقع خیلی ساله ما با هم دیگه رفاقت داریم، رفاقتمون هم از بسیاری از رفاقت‌ها بهتر و به درد بخورتر، چون از اون سن کم با هم ارتباط گرفتیم، با هم آشنا شدیم، با هم به قول امروزی ها مچ شدیم. تو اون سنین بالا خیلی این اتفاق رخ نمیده، وقتی سن و سال کمه، 16-17 سال است، تازه سنین شما که بهتر هم هست، زودتر ارتباط به هر قرار میشه، بیشتر به کار میاد. این تجربه‌ای که خود ما داشتیم، عمدتاً بچه‌هایی که از نوجوانی باشون در ارتباط بودیم، این فعالیت‌ها بهتر بوده، بیشتر خاصیت داشته، تو دراز مدت فایدهش بیشتر بود. قدر این سن و سال رو بدونیم، نمیخوام نه نصیحت بکنم نه حرفای شعاری بزنم که نیازی هم به این حرفا ندارید، ولی واقعاً سن فوق‌العاده‌ای و استعداد بی‌نظیری توی این شرایطی که شما هستید. امام صادق علیه السلام یکی از یارانشون فرمودن علیک بالاحداث، این حدث رو ما نمیدونستیم داستانش چیه. توی یه قهوه خونه تو عراق نشسته بودیم، دیدیم نوشته دخول الحدث ممنوع. به یکی رفقا گفتیم که آقا این دخول الحدث ممنوع یعنی چی؟ این حال یه ترجمه که کار نداره. بعد یکی دیگه وارد بود، اومد گفتش که بابا این حدث منظور نوجوونه، کم سن و سال، این کم سن و سال ها تو قهوه خونه ورودشون ممنوعه. گفتم جالبه، روایت امام صادق هم اینه علیک بالاحداث. طرف رفته بود یه شهری، ظاهرا بصره رفته بود، اومد و گفت آقا مردم نه مسجد میان نه نماز میخونن. خیلی ما فکر میکنم مثلا اینو مال بعد انقلاب و جمهوری اسلامی و آخونده و اینا بوده که مثلا همون دوره همین مسائل بوده، همیشه همین بوده. گفت ما رفتیم یه شهری ولی خیلی کسی استقبال نکرد از ما. حضرت فرمودن رفتی لابد پیش پیر مردا. گفت دیگه بله دیگه مسجد رفتیم. حضرت فرمودن علیک بالاحداث، برو سراغ احداث. احداث رو ما تو اون قهوه خونه عراق فهمیدیم معنای دقیقش. بچه های کم سن و سال که تو قهوه خونه نباید برن، این بچه ها رو برو پیدا کن، این کم سن و سال. البته ارتباط گیری با این بچه ها تو این سن و سال سختی ها خودش رو داره، هم تولید محتوا خیلی سخته برای نوجوانا، هم ارتباط گیری خیلی سخته، ولی برکاتش اصلا قابل شمارش نیست، آثارش فوق العاده است. من چند کلمه میخوام مطالبی رو عرض بکنم، خیلی هم طولانی نشه که خسته هم نشید. بعد دیگه حالا جلسه رو تمام کنیم، بعدش مثل که باز یه گرده دور همی بعدش با بچه هایی که حالا یکم سن و سالشون بیشتره انشالله خواهیم داشت، حالا بچه هایی کم سن و سالتر و خسته نشن، حاصلشون سر نره. یه چند کلمه میخوام عرض بکنم تو این بخش. ببینید، معمولا در مورد آخر الزمان و دوران غیبت امام زمان وقتی صحبت میشه میگیم که آقا دوران آخر الزمان دوران سختیه، دوران غیبت امام زمان خیلی سخته، فتنه ها خیلی زیاده، گرفتاری ها خیلی زیاده، هی غربال میشن، هی فلان میشن، ریزش داریم، بلا داریم، گرفتاری داریم، بلا از زمین و آسمون میباره، دینداری مثل اینه که تیک آتیش تو دستت نگه داری، همین هم هست، روایتمون همین. گفتن کسی آخر الزمان بخواد متدین باشه، دین داشته باشه، مثل اینکه سنگ آتشین تو دستش باشه. رفتین نونوای سنگ یک دیدین دیگه، اون نونایی که اون سنگایی که به نون میچسبه، فرض کنیم که اونا رو بخواد رو دستت چند ساعت نگه داری سردم نشه. دینداری این شکلی، هی به ما میگن آقا سخته، آقا پدرت در میاد، آقا گرفتاری داره. یه جورایی یه وقتایی انقدر از این سختی های آخر الزمان میشنویم اصلا انگار بدمون میاد که خب ما چه خبط و خطایی که ما چقدر بدبخت بودیم، خدا ما رو تو این زمان آورد، ما چی کار کردیم، تقصیر ما چی بود واقعا؟ خب خدا میتوشه یا اون زمان به دنیا میومدیم یا به جای آخر الزمان اول الزمان به دنیا میومدیم، اگر گرفتار نباشیم. ما رو برشه صاف طلاب خدا انداخته توی آخر الزمان، بعد هی میگه ببین اینجا که انداختم خیلی سخته، پدرت در میاد. خب چرا منو انداخت اینجا پدرم در بیاد؟ انداخت یه جای دیگه، یه زمانه دیگه ای میمد. نمیشد ما 200 سال پیش میومدیم یه جای دیگه میومدیم اینقدر سخت نباشه؟ بعد میگن که ایران مثلا سختیاش زیاده، گرفتاری بلاها زیاده، شما ها شیعه اید بعد امتحان بشید. خب نمیشد ما یه جای دیگه به دنیا بیایم اینقدر امتحان نشیم؟ چه گرفتاری داریم، چه بدبختی سر ما، چرا؟ خب میخوام این قضیه رو از یه زاویه دیگه ای امشب بهش بپردازم، نگاهتون عوض بشه نسبت به این قضیه. ببینید، یه کلمه یه نمیدونم معناشو بلدید یا نه، شنیدید لابراتوار؟ شنیدید تا حالا کلمه لابراتوار؟ آه نشنیدید لابراتوار، شاید دیده باشی اینجای توی این خیابونا و اینا، مثلا مثل لابراتوار دندان پزشکی مثلا. آه لابراتوار که میدونه معناش چیه؟ حالا بزرگتر رو بگم، بگو آقا. آزمایش چی؟ آزمایشگاه. آفر. لابراتوار آزمایشگاهه، ولی یه جورایی یه آزمایشگاه خاصیه، آزمایشگاهیه که توش یه چیزی میسازن. مثلا اون لابراتوار دندون پزشکی اونجایی که توش دندون میسازن، نه فقط آزمایش بگیرن، مثلا آزمایش خون و اینا نه، یه جایی که دندون میسازن، اینو بهش میگن لابراتوار. لابراتوار یه جایی با یه شرایط خاصی، با یه موقعیت ویژه‌ای، با سختی‌های خاصی، با یه فشار خاصی که اونجا متمرکزن برای ساختن یه چیزی. قدیما مثلا الان نبود که شما با گوشیتون عکس بگیرید و بعضی از این گوشی‌ها از دوربین‌های عکاسی و فیلم برداری کیفیتش بالاتر. قدیم که میگم یعنی مثلا 15 سال پیش، نه خیلی قدیم، با این دوربین عکاسی که عکس میگرفتیم یه جایی باید میبردن این فیلم، توش فیلم داشت، نور اگه به فیلم میخورد فیلم دوربین میسوخت، نباید بهش بزنید نور رو. بعد توی آلبوم هر کسی معمولا یه چند تا عکس سوخته هست، این عکس قدیمی نگاه کنی چند تا عکس سوخته هست، این به اون فیلمه نور خورده، آفتاب خورده، اینو باید برم داشتن میبردن توی حالا یه جایی به اسم تاریک خونه، یه اسم دیگه هم داره البته. بعد اینو برم داشتن، اون موقع میگفتن عکسو میبرن ظاهر میکنن. بعد دنیا عکاسی ها 25 سال پیش مثلا میشن ظهور عکس در 17 دقیقه، عکسو میبرن ظاهر میکردن. این فیلمو ازت میگرفت میبرد تو تاریک خونه، یه جایی که تاریکی محض بود، اینو در میورد با یه سایز بزرگ چاپ میکرد، بعد خیزم بود این برگه، آویزون میکرد خوش بشه، اصلا هم نباید نور میخورد، قشنگ باید وای میستادی خشک میشد، بعد میورد بیرون. حالا اگه آفتاب میخورد دیگه مشکلی نداشت. این بهش میگن لابراتوار، میگن تاریک خونه. تاریک خونه اونجاییه که عکس رو ظاهر میکنه، لابراتوار اونجاییه که یه چیزی میسازن. زمانه غیبت امام زمان زمانه سختیه، گرفتاری زیاد داره، قتل و غارت و جنایت و فقر و بدبختی و آدم کشی و اینا خیلی زیاده، تو روایت هم گفتن و اینا مال دوران آخر الزمان. ولی یه نکته ای هست اینجا، همش هم این نیست، یه چیز دیگه هم هست. چیه؟ زمانه غیبت امام زمان آخر الزمان یه لابراتواره، یه تاریک خونه است. چی توش میسازن؟ آدمایی که قدرت دارن دنیا رو اداره کنن. زمانه غیبت امام زمان لابراتوار حکومت جهانیه. ما دانشکده مهندسی که بودیم، فردوسی مشهد، یه مسابقه بود، معمولا خودم شرکت میکردم تو اون مسابقه، یعنی به عنوان حاضر ناظر شرکت میکردم، میدیدم خوشم اومده این مسابقه. مسابقه ماکارونی اسمشی بابا، سازه ماکارونی، چی؟ سازه های ماکارونی. چی کار میکردن اونجا؟ این دانشجوها باید این ماکارونی ها رو، دونه های ماکارونی اینا رو به هم دیگه میچسبوندن، باهاش مثلا یه چیزی درست میکردن. مثلا فرض کنید اینا رو به هم دیگه میچسبوندن یه چیزی، مثلا چی؟ شبیه پل، مثلا یه پل کوچیک، مثلا یه پل یه متری، مثلا با ارتفاع مثلا نیم متر، همجور رو هم نورو سوار میکردن، سوار میکردن. بعد اینو میبردن میذاشن زیر دستگاه فشاری، اون دستگاه فشار هم همین که شروع میکرد، شروع میکرد پرس کردن، اون میزان فشاری هم که وارد میکردن بغل مینوشت، رحم نمیکرد و شهران برام هم براش فرقی نمیکرد، همین که شروع میکرد میرفت برای درو کردن، میومد پایین. مسابقهش به این بود که این سازه ماکارونی که این بچه ها می سازن، هر کدومش تو فشار بیشتر مقاومت کرد و دیرتر از هم دیگه پکید و داغون شد، اون برنده می شد. بعضی ها می زشتن قیافر نگاه می کرد، می دید یک چیز یوغوری درست کرده. اتفاقا حرفه‌ای ها می فهمیدن که این ماکارونی ها که خیلی قیافه توپل مپل داره، یه فشار نمی ترکه، همینجور هم میشد، میذاشتن یه تقه میذاشت تق پخش میشد، پودر میشد. بعضی هم ماکارونی های ریزه میزه همجور که آره همدیگه چیده بودن، نگاه میکرد میگفت بابا اینی که با لگد هم خودش میکنه، میذاشتن زیر پرس، میرفت یک دو سه چار پنج ده پنجاه صد صد و پنجاه دیویست فشار میآورد دیگه، این دانشجوها جیر که افسود. بعد مثلا دیگه تو فشار خیلی زیاد متلاشی میشد، میشکست. این مسابقهش اصلا این بود، مسابقهش به این بود که با همین رشته های ماکارونی کی بلده یه سازه قوی تری بسازه که تو این فشار دیرتر متلاشی بشه، اونو بهش جایزه میدادن، اون برنده. اون معلوم بود که دانشمنده، خوب فکر کرده، چون این علامت این بود که این آدم درساشو خوب خونده، باسواده. این رشته ها رو یه جوری کنار هم دیگه سوار کرده که آسیب نبینه، تو فشار نشکنه. این علامت مهارته، این ذکاوته، این دانشه. همینجوری هر کسی برده اینا رو به هم دیگه بچسبونه، توف به مال چسب نمیدونم اوهو بزنه و این حرفا، اینا هم جوای نمیسته، کشکی نیست، قاعده داره، فرمول داره. روی فرمولی باید اینا رو کنار هم دیگه چید که وقتی تو فشار قرار گرفت نپاشه. اینی که اینو میساخت معلومه که فرمولشو بلده، حالیشه، کار بلده. خیلی من این مسابقه خوشم میومد، یعنی هر وقت میدیدم توی دانشگاه اطلاعیه زدن مسابقه سازه ماکارونی، میرفتم شرکت میکردم، گاهی دو سه ساعت هم طول میکشید. اونا هم البته خوشحال میشدن که ما میرفتیم تو جلسه شون، گفتم یه امید، یه دلگرمی براشون بود، ولی من برای دلگرمی نمیرفتم، من میرفتم واقعا خودم کیف میکردم از این چیزی که میدیدم. دوران غیبت، دوران آخرالزمان، دوران این پرس سازه ماکارونیه، معلوم بشه کیا جون دارن، کیا زور دارن، کیا قویه، کیا متلاشی نمیشن، از درون مستحکمه. این لابراتواره. دارن امتحان میگیرن ببینن کیا عرضه دارن دنیا رو اداره کنن، کیا بلدن، کیا میتونن. هر کی که با یه تقه پاشید برو همون. شما تو اولین امتحان، تو اولین فشار، یکم تو گرسنگی قرار میگیره. میگفتن زمان شاه ساواک بعضی هاری که دستگیر میکرد ما مورد داشتیم، هم تو ساواک اینو داشتیم هم توی اسرا داشتیم دوران صدام. طرف مثلا سیگاری بود، سیگار رو ازش میگرفتن، دو سه روز بهش سیگار نمیدادن، همه رو لو میده که این فقط سه نخ سیگار بهش برسه. درد میکنی؟ بعضی هم نهارشون رو دو ساعت عقب بندازی باباش حاضر سر ببره بکشه، یعنی فقط نهار بهش بدن. بعضی این شکلی هم تو فشار از هم میپاشه. معمولا هم همه جای دنیا همین شکلیه، با کمترین فشار همه تسلیم میشن، همه متلاشی میشن، فرار میکنن. اینا به درد امام زمان نمیخورن، اینا بار حکومت امام زمان رو دوش اینا نمیاد. حالا یا کافرن یا گاهی مسلمونن، شیعن، یکم که فشار میاد آقا تسلیم، آقا غلط کردیم، من نبودم، اصلا من نمیدونم کی با دست من امضا کرده بود، هاشا میکنه در میره. بابا این عکسایی که از من تو راهپیمایی داری اینا همش فتوشاپه، من اصلا خونم بیرون نیومدم، اینا چی؟ بعضی این شکلی هم، بعضی هم نه، مرده جا نمیزنه، کم نمیاره. آیات قرآن خیلی قشنگه، میگه بعضی ها هستن میان تو میدون، چهار نفر میان اینا رو وسوسه کنن، به اینا میگن ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. آقا روبرو همه جمع شدن میزنن میکشن، پدرمونو در میارن، در ریم بریم کنار، یه دکمه دارن بم میندازن همه جا رو نابود میکنه. نیاین جنگه، میزنن میکشن. ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. اینا چی میگن؟ فزادهم ایمانا و تسلیما. اون آدمایی که سازه سفتی دارن نه تنها نمیترسن، اتفاقا قرص‌تر و محکم‌تر میشن. بعضی این شکلی هم مثل بتون دیدی هرچی آب میریزی سفت‌تر میشه، هرچی بیشتر لگد میخوره محکم‌تر میشه. بعضی این شکلی هم هرچی بیشتر پتک میخورن بعضی چیزا، آهن آب دیده هرچی بیشتر پتک میخوره محکم‌تر میشه، سفت‌تر میشه. بعضی این شکلی هم در مورد ایرانیایی که مقدم ساز ظهور امام زمان هستن، امام صادق فهمون کذوبر الحدید. اینا این شکلی هم، یعنی شما هم شماهایی دیگه انشالله دارید الان تو تیم پایه تمرین میکنید، انشالله بیان کار رو دست بگیر، از همین مملکت خودمون اول کار اینجا رو بتونین اداره کنین تا انشالله بتونین دنیا رو اداره کنین. دنیا قراره غیر شما کی اداره کنه؟ اینا که صبح تا شب تو بازی و گیم و گوشی، و شما که اینجوری نیستین، قطعا نیستین. اینا که صبح تا شب تو بازی و دارن اتک میکنن و نمیدونم اتک میشه بهشون و اینا میخوان بیان دنیا رو اداره کنن، اینا شلوارشون نمیتونن بکشن بالا، یکی باید نه خودشون رو اداره کنه. شما این که عرضش رو داری، همسن و سالای شما بودن. حسین فهمیده مگه چند سالش بود؟ بنام محمدی مگه چند سالش بود؟ بزرگتراشون که فرمانده هاشون بودن، حسن باقری مگه چند سالش بود؟ بچه هایی که رفتن موشکی ما رو راه انداختن، من مطالعه میکردم سنینشون هلوش 20 سال بود. اونا که رفتن خط مقدم تشکیل یگان موشکی سپاه، اون وقتی که شروع کردن هلوش 20 سال تیمشون، اون فرماندهشون شهید تهران مقدم تقریبا 25 سالش بود، 25-6 سالش بود، سال 63 شدوره 38 25 سالگی نیروهاش هم همه زیر 25 سال، همین سن سال 20 سال 21 دو سال موشکای رو اونا شروع کردن به ساختش که الان یمنی ها تو جیب در میارن میزنن تو سر آمریکایی ها. آمریکا هم جوهاج و هاج نگاه میکنه، اینو از کجا در آوردی؟ این چی بود؟ از کجا آوردی؟ این کار این بچه ها بود، همین سن و سال های کم. بعضی از این بر بچه های 12-13 ساله تو جبهه ما عجیبن. مهرداد چی بود اون شهید؟ عزیز اللهی، همین عارف 13 سالهشون بود؟ عارف 13 ساله، بخونید کتابشو. بچه 13 ساله یه جوری حرف میزنه شما احساس میکنی 50 سال استاد حوزه علمیه بوده. 60 سال شاگرد آیت الله بهجت بوده. 13 سالشه یه چیزی میفهمه این بچه، چیزایی میگه. این ژن ایرانی، استعداد ایرانی چیز عجیب غریبیه. در طول تاریخ این شکلی بوده. حالا وقت نیست، اگه وقت دیگه خدمتتون رسیدیم فرصت بود یکم بعضی موارد عجیبی که تو این ژن ایرانی در طول تاریخ بوده انشالله عرض میکنم. به پیغمبر فرمود اگر دو تا روایت، اگر علم در ثریا باشه لنا له رجال من فارس، مردایی از سرزمین فارس بهش میرسن. یکی دیگه اینه اگه علم در ثریا باشه، ثریا اون بالاترین جای آسمون، مردانی از قبیله سلمان بهش میرسن، رجال من قوم سلمان. تو بعضی روایت دیگه داره لو کان دین فی ثریا، از جا داره علم در ثریا باشه، از جا داره دین در ثریا باشه. خیلی روایت قشنگ. این ایرانی ها بهش میرسن، کما اینکه سلمان به هر دوتاش هم رسید، هم به دین تو ثریا رسید، هم به دانش تو ثریا رسید. تو جفتش بی نظیر بود. پیغمبر فرمود سلمان بین اصحاب من مثل جبرئیل تو ملائکه است. بچه اصفهان هم بوده سلمان، منطقه وسیع اصفهان. این نژاد ایرانی اینه. بیشتر روایات ما حالا وقتی فرصت بشه بخونم، هر آیه‌ای که نازل میشد میگفت که من یه قومی دارم در آینده میاد، اینا الان، اینا بلن، اینا درجه یکن، اینا فلانن. گفتن یا رسول الله اینا کیان؟ حضرت میزد پشت سلمان میفهمون این قوم هادا، اینا قبیله سلمانه، فکو فاملا اینه، همشهری های اینه، نژاد اینه. هر بشارتی که در مورد آینده است پیغمبر میبردن به سمت ایرانی ها. این نژاد اینه. ما الان تو این فشارها برای چی هستیم؟ چرا فقط ما؟ تحریم ما، جنگ ما، گرفتاری بدبختی ما. بله شما اینا رو که نگاه میکنید بعد میگه من برای چی باید بچه‌مو توی مملکت به دنیا بیارم یه بدبختی مثل من بشه؟ این مثل همون نادونیه که میگه من که دوتا عکس گرفتم من آوردن تو این تاریکی، گوشیم روشن نبا کنم، آفتابم نورم اینجا نداره، برای چی؟ من چه غلطی کردم؟ به اینا گفتم این عکس ما رو ظاهر کنیم، ما رو آوردن کجا که ما رو نیوردن؟ بابا اینجایی که دارو آوردن اینجا اونجایی که عکس توش ظاهر میکنن، اینجا لابراتواره. ما الان تو این شرایط سختی که هستیم، یه طرفش یه نمایی که داره نمای سختی و گرفتاری و فشاره، یه نمای دیگهش لابراتواره. اینجا داریم ساخته میشیم، محک میخوریم، آماده میشیم بار حکومت امام زمان رو رو دوش بگیریم. این اصل حرف بود. از این گرفتاری های قبل از ظهور نباید ترسید. گرفتاری زیاده، سختی زیاده، ولی اینا سختی هاییه که توش ساخته میشیم، محک میخوریم، عیارمون در میاد، آلیاژمون معلوم میشه، معلوم میشه چی کاره ایم، به درد میخوریم یا نمیخوریم، میزان مقاومتمون معلوم میشه، معلوم میشه چقدر بار میشه رو دوشمون گذاشت. بعضی اون با یه تقه در میریم. این درد پاسگاه این کوچه ائمه عطار هم به دردش نمیخوره بهش بده. این خیابون نبرد رو نمیشه به این سپرد، دوتا محله نمیشه به این سپرد. بعد مثلا امام زمان میخوان دنیا رو بسپارن به شما، دنیا قراره کیه داره کنه؟ ها؟ حکام دنیا قراره کیا بشن؟ شما هاین دیگه، آینده مال شماست، دنیا مال شماست. امام صادق فهمود میبینم، انگار دارم میبینم این مسجد کوفه رو که قرفه توش نشستن دارن به مردم دین یاد میدن. حتی اونجا تعبیر ایرانی ها رو نیوردن ولی از آخرش فهمیده میشه که ایرانی ها. فرمود به عربا خیلی فشار میاد اونجا، آخرش اینو فهم علال عربه شدید، اما به عربا فشار میاد. معلوم شه که پس فارسا قراره که دین یاد بدن، شماها قراره برید تو مسجد کوفه دوران حکومت امام زمان معلم باشی، معلمای دوران امام زمان، به مردم دنیا حالی کنی چه شکلی باید زندگی کنن، چی کار باید بکنن. الان اینجا لابراتوار شماست، این مسجدی که حاج آقا داره زحمت میکشه این لابراتوار شماست، خیلی به چشم نمیاد الان، این همون تاریک خونه است. الان معلوم نیست، اون روز ظهور معلوم میشه. بعضی از این مسجدهای تهران بعضی کار فرهنگی میکردن، زمان خودش معلوم نبود اینا دارن چی کار میکنن، زمان جنگ معلوم شد، یهو تو این مسجد 100 تا شهید درجه یک دفن. حاج مهدی آقای سلحشور مدعی عزیز به خود من میگفت، میگفت ما تو مسجدی که بودیم همه بچه هم شهید شدن، یه تعداد خیلی زیاد، یکی از مساجد تهران چی؟ 110 تا شهید همین مسجد داره. ماشاءالله. بعضی مساجد تهران این شکلیه. الان معلوم نیست، الان چه بسا مسخره هم میکنن، بعضی کسر شأنشون هم میشه تو مسجد شما بیان نماز بخونن، من برم بغل این بچه‌ها وایسم نماز بخونن. آقای قرائتی میگه، اینم بگم تمومش کنم، آقای قرائتی میگه من آخوند اطفال بودم، میگه من دیدم هر چیزی یه اطفالی داره، پزشک اطفال چه میدونم اینا، آخوند اطفال نداریم، مربی اطفال داریم، آخوند اطفال نداریم. گفت من تصمیم گرفتم آخوند اطفال باشه. میگو بابای من به من میگفتش که بچه جون من تو خیابون تو که راه میفتی خجالت میکشم بگم این بچه منه، چون هر آخوندی که تو خیابون میاد 4 تا آدم گنده با شخصیت با کلاس دورش راه میرن، حاجا سلام علیکم، حاجا ارادت، تو که راه میفتی 50 تا بچه راه میفتن دنبال دیگه، عباتو میکشه یکی نه زیلنگی میندازه یکی چیکار میکنه. من خجالت میکشم هر جا میری 50 تا بچه دورتن. آقای محترم هم چیکار دیگه. من خجالت میکشم. همین آقای قرائتی که آخوند اطفال بود و باباش خجالت میکشید، گفت امام جمعه اصفهان اومد به من گفتش که من خواب دیدم، در خواب امام زمان فهمود من به این جلسات قرائتی علاقه دارم و توجه دارم. بعد آقای قرائتی خودش آدم با صفایی، میگه این معنیش چیزی که به من علاقه داره، میگه مثلا اینکه بگم انگشتر تو قشنگه، معنیش میگه انگشتر قشنگه، من تو خودت نداره، گفت امام زمان به کلاس من علاقه داشت، معنیش که به خودم علاقه داشته باشه. خلاصه میخوام بگم که همین کلاس اطفال و فلان و اینا از توش خدا میدونه چیا در نیمده. بعضی از علمای بزرگی که الان دارن کار میکنن شاگردای همون دوران آقای قرائتی، مثلا همین آقای بهشتی که الان نفر بعدی خدا آقای قرائتیه و همه کارهای آقای قرائتیشون داره انجام میده، ایشون خودش محصول همین کلاس آقای قرائتیه که با این نوجوانا کار کرده. نه خیلی اتفاقات بزرگی اینجا داره رقم میخوره، الان به چشممون نمیاد. اینجا لابراتواریه که داریم برای امام زمان سرباز تربیت میکنیم، اون روز نیاز معلوم میشه تو این جلسات و این هیئت و اینا چیا که بیرون نیومد. ما که کار نوجوان کردیم گاهی بعد 10-15 سال میبینیم که مثلا فلانی که جلسات ما میومد دست مینداختیمش، دماغش هم نمیتونست بالا بکشه، الان معاون وزیر شده. یکی این بچهای ما که این جلسات ما این جلو مولا میشه دست مینداختیم و اینا، البته رفاقت هم با هم داشتیم، این معاون وزیر شده و بعد جوش رو زنگ می‌زدیم آقای دکتر فلانی لطف می‌فرمایید فلان چیزا هماهنگ کنی. خدا آدمو ذلیل نکنه این شکلی کارش. البته شوخی می‌گیم باش، خیلی با هم صمیمی، ما باورم نمی‌شد تو این هیئت میومدی جلسات میومدی معاون وزیر شدی و اینا هم کجا چیک شدی. بعضی از اینا شهدای درجه یکی شدن. قضیه اینه، خودتون آماده کنید انشالله برای اینکه برای دوران ظهور امام زمان بارهای سنگین رو دوش بکشید. کسی تو دنیا غیر شما برای این کار انتخاب نشده، شما های روایات ما قرائن مختلف همه همین رو نشون میده، اونی که آخر کار رو در میارن ایرانی ها، همین شما های انشالله خودتون آماده کنین، بار این مملکت رو دوش بکشین. این حرفای چرت و پرتی که آقا آینده نداریم و پیشرفت نداریم و داریم بدبخت میشیم و روز به روز بدتر و اینا، این مش چرت و پرت اصلا محل نذارید. روز به روز اوضاع بهتره، بله به حسب ظاهر اوضاع سخت‌تره، ولی توی لابراتوار داریم ساخته میشیم، روز به روز داریم ساخته میشیم. من با خودم فکر می‌کردم هی می‌خوام تمومش کنیم، هی حرف تو حرف می، با خودم فکر می‌کردم این 8 سال دفاع مقدس خیلی سخت بود، بعضی علمای ما چله گرفته بودن، یه چله های خاصی داشتن که توش دیگه ردخور نداشت، حاجت میگرفت. یکی از علمای معروف تهران چله گرفته بود که جنگ رفع بشه. تو خواب بهش گفته بودن که آقای فلانی این چله تو ولش کن، این کاری که انجام میدی 40 روز اینو نصفه بذار. گفته بود چرا؟ حالا بهش نگفته بودن حاجت تو نمیدیم، اینقدر محترم بوده مثلا جای محترم که بهش گفتن شما انجام نده، انگار خدا تو رو دعواسی مونده بود که آقا شما 40 روز انجام بدیم من بعد خلاصه جوابتو بدم، نمیشه، تو کنار بکش تو کوتا بیا. گفته بود شما کنار بکش کوتا بیا. گفته بود چرا؟ گفته بود که مصلحتیه تو این جنگ، بعد ادامه پیدا کنه. الان نمیفهمی، الان نمیفهم. اون روز کسی نمیفهمید مصلحت جنگ چی بود. مصلحت جنگ این بود که تو این جنگ امثال قاسم سلیمانی تربیت بشن، فرمانده های این شکلی تربیت بشن، رزمنده های این شکلی تربیت بشن، از قبل اینا سید حسن نصرالله و عماد مغنیه و فؤاد شکر رو اینا تربیت بشن، از قبل اونا سربازای یمن تربیت بشن، حماس تربیت بشه و همینطور و همینطور. امروز هم داستان غزه همینه، ظاهرش تلخه یا قضیه لبنان، ولی واقعش اینه که از قبل اینا داره تو دنیا آدمایی ساخته میشه، داستانهایی داره رقم میخوره. حالا انشالله به زودی خواهیم دید این منطقه آذربایجان در روایت داره محل اتفاقات بزرگی خواهد بود. همین کشور آذربایجانی که بغل ماست و ترکیه و این منطقه، اتفاقات بزرگی اینجا رقم خواهد خورد. یه لشکری از سربازان امام زمان تو آذربایجانه، هنوز بیرون نیومده، منتظر یه ترقه است. آذربایجان کشور بی‌نظیریه، شیعیان درجه یکی داره، ما دیدیم بعضیاشون. الان فعلا شرایط اینجوریه، یه آتیش به پا بشه اینا بزنن بیرون و چون اینا کجا بودن اینا بقیه جاها همینه، تو خود اروپاش هم همینه. یه ظرفیتای تو اروپا خابیده یه کنار، کسی اینا رو نمیشناسه، یه ترقه بخوره، یه جرقه بخوره میاد بیرون. این ظاهر قضیه است که آقا همه رو گرفتن و کشتن و زدن و بردن و بدتر و نه، فردایی در پیش خواهید دید تو این روزای سخت کیا داشتن ساخته میشده تو لابراتوار. انشالله که خدای متعال ظهور امام زمان رو تأجیل بفرماید و باشیم و ببینیم انشالله اون روزی که ثمره میده این سختی ها و مصیبت هایی که کشیدیم. من نمیدونم روزم بخونم بچه ها خیلی دیگه جا خستن، اگه بشه که جان اهل روزن باشن. من چند کلمه بگم حالا که اینقدر بچه های باصفایی هستی. این لابراتوار جایی که محک میخورن، خب الان ایامی که توش هستیم ایامیه که مرتبط با حضرت زهرا سلام الله علیها است. تو مدینه، تو این لابراتوار مدینه یه امتحاناتی رقم خورد، مردم محک بخورن ببینیم چقدر اینا مقاومت دارن، انرژی دارن، این کارن. نه، اونا ازشون چیزی در نمیومد. تو اون موقعیتی که قرار گرفتن اومدن با امیرالمومنین بیعت کردن در قدیر، بعد خدا یه امتحانای ازشون گرفت معلوم بشه چقدر اینا جدیه، چقدر محکمن که بتونن بار حکومت امیرالمومنین رو دوش بکشن. این فتنه سقیفه اتفاق افتاد، خدا اینا رو امتحان کنه، توی فشاری گذاشت معلوم بشه چی کاره. همشون متلاشی شده. فاطمه زهرا سلام الله علیها یک تنه اومد تو میدون برای امیرالمومنین، یک تنه اومد تو میدون، لشکر یک نفره بود، اومد وایستاد خونه به خونه رفت در زد، دونه به دونه شون رو بهشون یادآوری کرد مگه شما نبودید با علی بیعت کردید، چه زود فراموش کردن روز قدیر رو، بیان کمک کنید. همونجا هم وعده میدادن میاد، قرارم میذاشتن میدون مدینه طلوع آفتاب با سر تراشیده فردا همه میاد. فردا امیرالمومنین میومد میدید همون ابوذر و مقداد و عمار و سلمان و همین 4-5 تا همیشگیه، هیچ کی دیگه نیومد. تو این فشار قرار گرفتن، یکم سخت شد، همه کشیدن کنار. اون کسی که هر چی بهش فشار وارد شد علی رو رها نکرد فاطمه بود. حتی اون وقتی که بین در و دیوار دو دشمن او با لگد این در رو فشار میدن. اونجا جایی بود که فاطمه امتحان میشد، میمونی پای علی، ببین بچه داری در رحمت پشت دری، ببین 40 نفر پشت درن، در رو آتیش زدن، الان وقتشه تو هم علی رو رها کنی. رها نکرد، خیلی اذیتتون نکنم، تو همون فشار در و دیوار دست از علی بر نداشت، دستای علی رو بستن از خانه بیرون بردن، تو همون وضعیت خودش رو روی زمین کشید فاطمه زمان با اون دست شکسته، با اون بازوی شکسته، دست انداخت کمربند علی رو گرفت، نمیذارم علی رو ببری، من از علی جدا نمیشم، من از علی جدا نمیشم. کاش ما هم شکلی باشیم، تو این همه فشار و سختی و درد دستمون از کمربند امام زمانمون جدا نشه، بگیم جدا نمیشیم. روزمو تموم کنم، اینا دیدن فاطمه زهرا اینجوری که اومده نمیشه از علی جداش کرد، موندن چه کنن. یه نامردی اونجا بود، به رئیسش نگاهی کرد، گفت چه کنم، رئیسش گفت اون قلاف شمشیر تو بیرون بیده. ضرباتی با قلاف شمشیر به بازوی مادر مادر، برای که این دست رو جدا کنه. امام صادق فرمود یه جوری دست مادرمون ورم کرد، انگار بازو بند به دست مادرمون بسته. لا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. خدایا به آبروی حضرت زهرا، به قصه های حضرت زهرا، فرج آقامون امام زمان برسان، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل ذوی الحقوق ذوی الارحام ملتمسین دعا از سر سفره حضرت زهرا متنعم بفرما، شر ظالمین به خودشون برگردان، آمریکا و اسرائیل جنایتکار نیست و نابود بفرما، رهبر عزیزمون تا ظهور امام زمان در کنف لطف و حمایت خود قرار بده. خدایا هر چه به بهترین بنده هات عنایت کردی نصیب ما هم بفرما، هر چی از بهترین بنده ها دور کردی از ما هم دور بفرما، هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن. النبی ماله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامات.